شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعظیم در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید. محمد وجل فرج. امشب شب میلاد امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا است. امام هشتم در سال 148 هجری در مدینه متولد شدند. که مادرشون نجم خاتون، پدرشون که آقا موسی بن جعفر. مدت امامت ایشون هم 20 سال مدت امامتشون بود. ایشون ساکن در مدینه بودن، این خونه و زندگیشون مدینه بود. اما 2-3 سال آخر عمرشون، یعنی در سن 50 و تقریبا 2 سالگی، احضار شدن توسط مأمون عباسی به مرو، به خراسان. خراسان هم یه منطقه عظیمی بوده، الان هم هست، خراسان شمالی و جنوبی و خراسان رضوی که میگن، خب که قدیم حتی قسمت‌های از افغانستان اینها هم جزو خراسان محسوب میشد. و ایشون هم مقاومت نکردند در مقابل حکم مأمون، که این خودش یه فلسفه ای داره که چرا مقاومت نکرد امام. نه تنها در مورد رفتن به خراسان، حتی در کارهای دیگه هم که مأمون دستور میداد امام مقاومتی نمی کرد. مثلا در مورد نماز خوندن، نماز عید که مأمون به ایشون گفت شما بخونید نماز رو، حضرت فرمودن من اونجوری که پیامبر خدا میخوندن میخونم. گفتن باشه، اشکال نداره. که ایشون با یه حالت خاصی بیرون آمدن، پای برهنه، سر برهنه، مردم که ایشون رو دیدن همه همین جوری شدن، یعنی کفشا رو در آوردن، سر برهنه کردن. چون قدیم مردم سرشون پوشیده بود، یا عمامه داشتن یا کلاه داشتن، الان بر کلاه رو برداشتن از سر مردم. حتی سربازان و حکومتی هم از اسب‌ها پیاده شدن، بعد ایشون چند قدمی که می‌رفتن می‌ایستادن، تکبیر می‌گفتن. یک انقلابی، اصلا شورشی به وجود آمده بود، جوری که آمدن به مأمون گفتن آقا این جوری که ایشون داره میره، همه همراه این شدن، این برگرده بگه آقا مأمون رو بکشید، همه جان فدا میکشن شما رو. مثلا حالا چی گفتن به مأمون؟ که مأمون گفت برید به ایشون بگید برگرده. حالا یک خلق کثیری هم دنبال ایشون دارن میان، آمدن به ایشون گفتن که مأمون میگه برگردید. ایشون گفت چشم. همه مردم منتظر که آقا چی شد؟ نگفت نه من تا اینجا آمدم باید برم. گفت نه باش چشم. که خود این کارها دلیل داشت، حکمت داشت. تنها چیزی رو که امام هشتم مقاومت کرد و مصرانه ایستاد، تسلیم حکومت بود. مأمون تصمیم گرفته بود که حکومت رو به ایشون برگردونه. این که میگن آقا میخواست ایشون رو امتحان کنه و میخواست ببینه ایشون حکومت رو قبول میکنه یا اینا، همه تخیلاته. یک ماه تا 45 روز هر روز جلسه داشت با امام هشتم که آقا حکومت رو باید بپذیری شما. شما میگفت نه نمیپذیرم. گفت آقا حق شماست. دلیل می آورد برای امام. خیلی هم باسواد بود مأمون. مأمون خیلی باسواد بود. یعنی یه جلسه ای که شیخ صدوق روایت کرده در عیون اخبار و رضا، دیگران هم آوردن، جلسه ای گذاشت با علمای اهل سنت در اثبات خلافت ولایت امیرالمومنین. به همم امان داد، گفت در امانید، اینجا شاه و گدا و اینا نداره، هر جور میتونید بحث کنید. تمامشون رو محکوم کرد. مأمون در اثبات ولایت امیرالمومنین تمام فقها و محدثین اهل سنت رو محکوم کرد. هست حدیثش، یعنی اون بحثشون آمده. آدم خیلی باسوادی بود، اینجور نبود که بی سواد باشه، درس خونده بود، استاد داشت. استادی هم داشت که ظاهراً نکاتی رو گفته بود به ایشون، که خط رو داده بود دستش، یه جورایی متشیع محسوب می شد مأمون، تمایل به شیعه داشت. به خاطر همین انگوش گذاشت رو امام رضا که حکومت رو بده به ایشون. گفت آقا حکومت از شما غصب شده، باید برگرده به شما. گفت نه. اینکه بعدن حالا چون امام هشتم رو به شهادت رسوند، میگن نه قصدش نبوده حکومت رو بده. نه خیر، قصدش هم بوده. قصد نداشت یه بار تعارف میکرد مثلا، تا امام بگه باشه، مثلا بگه خب این میخواد حکومت بگیره. یک ماه که نمیان طرف التماس کنن حکومت رو بگیر. و بعد از 45 روز التماس مأمون، وقتی حضرت نپذیرفت، گفت بس آقا ولیعهد من شو، من مردم بعد شما. باز حضرت قبول نمیکرد. گفت آقا باید دیگه قبول کنی. که اون عهدنامه امام هشتم هست، گفت به شرطی قبول میکنم که نه کسی رو عزل کنم، نه کسی رو نصب کنم، نه دخالتی تو کار حکومت داشته باشم، و این کار هم شدنی نیست. من در جفر جامع نگاه کردم، این کار شدنی نیست. یعنی تو بمیری من خلیفه بشم و اینا. حالا چرا نپذیرفت؟ اونقدر که شرایط مهیا بود برای حکومت. چرا نپذیرفت؟ خود امام میدونه که چه کنه. بحثمون اون نیست، بحثمون سر اینه که غیر از این مسئله که نپذیرفت، یا بعضی جاها مأمون میخواست بندازه حضرت تو کار، میگفت آقا شما این شورشی که شده یه سفارش کنی میخوابه. فرمود من گفتم که دخالتی نمی کنم تو کار حکومت، چون تو آمدن مهدی ما حکومت به دست نمیگیریم. اما بقیه امور رو هر چی جوری نشون میداد به دیگران، ببینید من تحت امر ایشونم، من تحت امرم، من اینجا امیر نیستم، الان من اینجا مأمورم، من اینجا نمیخوام حکومت کنم، این حکومت ما نیست. فکر نکنید این مثلا منصوب به این شده ام من آورده پیش خودش، هرچی میگه مثلا زیر نظر منه، یعنی علنا نشون میداد به مردم. یا حتی وقتی میخواست بره طرف خراسان بیان طرف ایران، خانواده و اهل و عیال رو جمع کرد، گفت بر من گریه کنید، صدای شیون بلند بشه، چون کسی رو که دارن میبرن برای پادشاهی که خانوادش گریه نمیکنن که، به به چه چه میکنن، یعنی به دیگران تفهیم کرد من به زور دارم برده میشم. من تحت امرم، فعلا زمانی که ما بخوایم امر کنیم نرسیده، که اون زمانی داره، زمانی که امام بخواد زمام به دست بگیره. حالا یه نکته ای من این وسط قصد نداشتم این بحث رو مطرح کنم، ولی حالا چون مطرح شده داخل پرانتز بگیم. آقا چرا امام زمان نمیاد؟ یا چرا امامان ما حکومت به دست نگرفتن؟ یعنی بعد از امام حسین دیگه قضیه حکومت به دست گرفتن هیچ تلاشی هم نکردن ائمه. حتی خیلی میشد میامدن حکومت رو پیشنهاد میکردن، به امام صادق ابو مسلم خراسانی پیشنهاد کرد حکومت از بنی امیه گرفته، گفت بدم به شما، فرمود کاری نداریم ما اصلا، نامش رو آتیش زد انداخت دور. چرا قبول نمی کردن؟ و چرا امام زمان نمیاد حکومت کنه؟ خب حالا اینکه چرا حضرت نمیاد و کی باید بیاد چه اسراری داره، یکیشو میخوام عرض کنم. و اینکه چرا ائمه ما قبول نکردن اون جاهایی که پیش آمد که حکومت رو تعارف کردن، پیشنهاد کردن به اینها و نپذیرفتن. روایتی از نبی اکرم هست که میفرماد سید القوم خادمهم، سید رئیس هر قوم خدمتگزار آنان است، یعنی سیادت و بزرگی به این نیست که طرف به تخت ریاست تکیه بزنه بعد بگه بیاد من رو باد بزنید. سید قوم اونی که خدمتگزار قومش باشه، سید القوم خادمهم، بزرگ قوم خدمتگزار اونهاست. خب پس کسی که سیادت رو قبول میکنه در اصل سمت خدمتگزاری رو پذیرفته. خب حالا خدمتگزار چه کسی میخواد بشه امام؟ امام که بیاد منصب به دست بگیره باید خدمتگزار باشه. دیگران اگر خدمتگزار نیستن، مردم خدمتگزار اونا هستن، اونا از دین بوی نبردن. امام که دیگه منطبق با قرآن و حدیثه، امام اگر سید قوم بشه، رئیس قوم بشه، باید به خدمتگزار قوم بشه. حالا امام به چه کسی میخواد خدمت کنه؟ به یه مش حیوان؟ بدون تعارف بگیم الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم همه حیوانن مگر عده قلیلی از مؤمنین. روایات فراوانی داریم، در کشف عرفا هم دیده شده. امام که میخواد بیاد خدمت کنه باید افرادی باشن، انسان، الهی، که شایستگی داشته باشن یه کسی مثل امام بیاد خدمتگزار اونها باشه. دنیای اونها رو میخواد راه بندازه دیگه، بحث آخرت که سر جاش هست. امام که بیاد میخواد دنیا رو درست کنه. دنیا رو درست کنه برای کی؟ برای یه مش کمونیست مثلا، برای یه مش گاوپرست، برای یه مش مسلمانی که بوی از مسلمانی نبرده اند. امام که دنبال حکومت نیست که، خودش من به حکومت برسم. آقا امیرالمومنین فرمودن لنگ کفششون رو به وصله میکرد، ابن عباس گفت آقا چقدر اینو وصله میکنی؟ بنداز روی کفی نو بخر. گفت این یه لنگش، یه لنگش نه جفتش، چقدر میارزه؟ گفت هیچی نمیارزه آقا. گفت حکومت بر شما پیش من ارزشش از این کمتره. یعنی امام که دنبال بزرگی کردن و سروری کردن که نیست. اونایی که اهل توهمات و خیال پردازی ها هستن دنبال این که رئیس بشن و رئیس مثلا سلطان بشن و شاه بشن. و امام اگه بیاد باید خدمتگزار باشه، همونجور که در حکومت حضرت بقیت الله روایت داریم به کارگزارانش میفرماد من پسترین لباس را میپوشم، یعنی کفش چرم ایتالیایی پام نمی کنم و پسترین غذا را میخورم. شما هم باید این گونه باشید، چون ما میخوایم خدمتگزار باشیم، نمیخوایم تاج سر باشیم. خب امامی که میخواد بیا خدمتگزار باشه به کی باید خدمت کنه؟ به کی باید خدمت کنه؟ آقا محصول کار خیلی مهمه. من اینو قبلا هم یه بار گفتم، یا آقا یه بار با من بحث میکرد، از دوستان قدیممون بود که زمان جنگ با هم بودیم، بعد دیگه جدا شده بودیم دیگه، رفته هر کی رفته بود دنبال کار خودشون، رفته پزشک شده بود، متخصص و جراح بود، جراح زیبایی. گفتم آقای عزیز تو خیلی زحمت کشیدی، ولی محصول کارت چی الان؟ محصول کارت اینه که دماغ دخترها رو بالا پایین میکنی. تمام درسی که خوندی نتیجهش اینه دیگه، دماغ عمل کنی، خوکی کنی، نمیدونم خفاشی کنی، آخر کارت اینه، خروجی کارت اینه. خروجی کارو باید نگاه کرد، زحمت کشیده، درس خونده، خب آخ کارش چیه؟ نتیجه چی میده بیرون؟ نتیجه کارو باید نگاه کرد. امام بیاد زحمت بکشه، جامعه رو اصلاح کنه، دنیای مردم برقرار باشه. کدوم مردم؟ چه مردمی؟ باید مردمان الهی باشن که لیاقت خدمتگزاری امام رو داشته باشن. لیاقت خدمتگزاری امام رو داشته باشن. یعنی جامعه باید به یه حدی برسه که چنین شایستگی را پیدا کند که امام برای خدمتگزاری با آنان بیاید. این یکیش البته. و اینکه ائمه ما قبول نمی کردن و الا امیرالمؤمنین مگه نبود؟ میخواد مثل انسان با اینا برخورد کنه. ببینید کوفیا چقدر اذیت میکردن حضرت رو، در حالی که معاویه چقدر شامیا گوش میکردن به حرفش. چرا؟ او به شیوه شیاطین حکومت میکرد. امیرالمومنین میخواست کرامت انسانی رو در اینها حفظ کنه. اینا هم نمیفهمیدن که هرچی التماس میکرد بابا برید، دارن معاویه به فلان جا حمله کرده، یه لشکر آماده کنید برید جنگ، نمیرفتن. تا جایی که میگه خود حضرت گفت خودم میرم، که بزرگان کوفه افتادن رو دست و پاش، نه آقا شما نرید، امیرالمومنین آخه نمیشه فرمانده شمشیر بگیره دستش. که یعنی انسان وقتی میخونه دوران خلافت امیرالمؤمنین رو، لحظه به لحظه انتظار میشه که کی حضرت شهید میشه راحت بشه. یعنی من که خودم میخوندم گفتم آقا جان کی شهید میشی شما، از دست این بی شرف ها و بی شعور ها راحت بشی. خطبه های حضرت رو بخونید به کوفی ها چی میگه، یا اشباه الرجال ولا رجال، ای کسی که کسانی که شبیه انسانید، شبیه مردید، مرد نیستید. برای چی حضرت اینجوری حرف میزنه توی جمع عمومی؟ به یه نفر که نگفته، بالا منبر داره میگه. این چقدر بهش فشار آمده. فرمود همه مردم از والیانشون میترسن، من تنها والی هستم که از شما میترسم. خب خدمتگزاری با کی باید خدمت کنی آخه؟ با کسی باشه ارزش داشته باشه خدمت کنی بهش. که امام بیاد به اونها خدمت کنه. امام بیاد، جامعه‌ای باید باشه که لیاقت داشته باشه که امام بشه حاکم اونها. بعد اون موقع مال رو به سویه تقسیم میکنه، مساوی. مال که به سویه تقسیم بشه فقر از بین میره. فقر از بین بره، ریشه اکثر تباهی ها فقره. دزدی و قتل و تجاوز اینا مال فقره. فقری که عقده به وجود میاره، طرف میلیونر هم میشه باز دزدی میکنه. اصلش فقره. فقر از بین بره دیگه دنبال ناموس مردم نمیره وقتی بتونه ازدواج کنه. حالا انشاءالله یه روزی هر وقتی که وقتش برسه تشریف میارن حضرت انشاءالله. تا اون موقع باید صبر کرد. خداوند از اولیاء خودش پیمان گرفته که در دول باطل صبر کنن تا آمدن منجی. حالا ما به مناسبت تولد امام هشتم یه بحثی رو میخواستیم مطرح کنیم و اون در مورد امامت بود. بحث امامت و ضرورت امامت. امام اصلا برای چیه؟ شبکه‌های وهابی رو شما نگاه کنید، یکی از چیزهایی که میگن، میگن خدا یه پیغمبر فرستاده، قرآن آورده، دیگه پیغمبر ما نمیخواییم امام نمیخواییم. شما میگید امام متصل به ملکوت و مقام پیغمبری بهش میدید و مقام پیغمبری میدید دیگه، میگید الهام داره فلان داره متصل به ملکوت معجزه داره، اینا همه مقامات پیغمبره دیگه، خدا پیغمبرشو فرستاده دینشو گفته، این حرفا چیه شما شیعه از خودتون در میارید؟ این حرفا چیه شما از خودتون در میارید؟ یه پیغمبر بود آمد خاتم الانبیا دینو آورد تموم شد رفت. امامت و اینها ساخت و پرداخته ذهن شما هاست، شما ها دارید درست مو، هیچ احتیاجی به این حرفا نیست. خب یه بچه شیعه باید مبانی امامت دستش باشه، بدون آقا اصلا امام به چه دردی میخوره؟ حالا غیر از این که باید بتونه اثبات کنه بحث امامت رو که ما از خودمون در نیاورده ایم، این روایات و احادیث نبوی تو کتابهای خود شما روایت شده. جالب اینه که بدونید عزیزان در اثبات امامت و ولایت اونقدر که تو کتب اهل سنت ما حدیث داریم تو کتب شیعه نداریم. یعنی منظورم اینه که خیلی از روایاتی که تو کتابهای ما هست جوامع روای شیعی شاید خبر واحد باشه، پیش اونا متواتره، اونا به تواتر نقل کردن، یا اگر از ما به زور به حد تواتر میرسه از اونا فوق حد تواتره. تو کتاب خود اهل سنت که یه بچه شیعه باید بدونه چرا، یعنی اصلا خدا رو باید بحث توحید باید پیاده بشه، بحث نبوت باید پیاده بشه. میگه آقا یه عربی تو عربستان چوپان بوده 1400 سال قبل، گفته خدا به من وحی میکنه به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. چی گفته این پیغمبر بوده؟ که حالا شما بعد از 1400 سال وقت عرب هم هست، ما ایرانیم، تعصب پیدا کردید رو دین یه نفری که یه چوپانی که گفته به من وحی میشه خدا با من حرف میزنه. شما باید جواب داشته، یعنی برای خودت باید حل شده باشه قضیه، اول باید برای خود دینت حل شده باشه، اثبات شده باشه که بعد بتونی برای دیگران حرف بزنی. توحید اول باید برای خودت حل بشه که بعد برای دیگران اثبات کنی. نبوت باید حل بشه بعد برای دیگران اثبات کنی. امامت همینجور. ویلا با 4 حرف مغالطه میپیچونن طرفو. با 4 حرف مغالطه میپیچونن طرف، میمونه چی بگه؟ یه مش عرب با هم دعوا کردن سر مسائل قومی قبیله‌ای، زدن همدیگر رو کشتن، شما حالا حسین حسین میگید؟ 4 عرب بودن با هم جنگیدن، با جواب داشته باشی برای حرفت. ما ایرانی هستیم مثلا، و با عربا چی کار داریم؟ اینا فکر نکنی کمه، خیلی هم زیاده تو جامعه. از 4 بچه هیئتی بگذری میبینی که ماشالله دین مردم رفته به باد. یه عالم درست حسابی هم که حرف نمیزنه که مبانی اعتقادی رو باز کنه برای جوون، از بفهمه دین برای چیه. حالا یکی از مسائلی که خیلی بحث مهمیه و اختلافیه در عالم اسلام بحث امامته، یعنی امامت بعد از پیامبر خدا. جانشینی پیامبر که بحثش تا الانم داغه، تا همین الانم بحثش داغه، خیلی هم فروعات داره. میگن آقا شما از اینایی که میگید واجب اطاعت امام، این حرفا چی، از کجا در میارید اینا رو؟ یه پیغمبر بوده، وحی آورده، دین آورده، تموم شده دیگه. اینا چیزایی که علنن هی پافشاری میکنن روش. شما دارید پیغمبر درست میکنید، اماما رو به مقام پیغمبری میرسونید. تو روایاتتون داره که میگه امام از مقامش از پیغمبر بالاتره، از رسول بالاتره. اینا ببینید چی میگن شیعه ها، میگن امام مقامش از پیغمبر بالاتره. چون میگن بین خدا و پیغمبر فرشته وحی واسطه است، اما امام بی واسطه با خدا در ارتباطه. روایات شیعه هم داره اینا رو. اصلا امام به چه دردی میخوره؟ دین و پیغمبر آورده، میخوایم ببینیم به چه درد میخوره امام از نظر عقلی. حالا بحث روایی یه چیز، حدیث که ما احادیث رو بیاریم جلو، آیات قرآن رو بیاریم جلو، اینا یه بحثی داره. اما یه موقع بحث عقلی میخواییم کنیم، میگیم خب آقا این دین خدا منبعش چیه، متنش چیه؟ الان تو حوزه های علمیه منبع دین، متن دین، مبنا چیه؟ قرآن، سنت، اجماع، عقل. حالا اهل سنت مثلا قیاس رو هم میگن. قرآن که دست همه مسلمان ها هست، احادیث نبوی، اجماع. اجماع حالا اگه شو توضیح میدیم، بعدا قبلا گفتیم یه مسئله ای که روایتش ضعیفه، یا روایت نداریم، یا خیلی مورد اختلافه، تعارض تو روایات زیاده، نگاه میکنن به علماء اوائل، فقهای زمان ائمه، ببینن اونا چجوری عمل میکردن. وقتی همه فقها یه جور میگفتن، میگفتن اجماع بر این بوده. چون همه اینجوری عمل میکردن، پس اونا لابد یه چیزی داشتن که اینجوری عمل میکردن، طبق اون مثلا فدوا میدن. اجماع مال الان نیست، علما اجماع کنن الان، نه، اجماع مال فقهای اوائل. خب ما وقتی وارد همین قرآن و روایات میشیم، میبینیم آقا تو این احادیث اینا همه مال پیامبره. حالا مشترکاتی رو میگیم که شیعه و سنی قائلن، همه این احادیثی که به دست ما رسیده از پیامبره؟ نه، خیلیش جعلیه، خیلیش اسرائیلیه، خیلیاش نقل به معنا شده. یعنی پیامبر اکرم یه مطلبی رو فرمودن، راوی الفاظ رو برا ما نگفته، اون فهمی که از کلام پیامبر مطلب رو فهمیده نقل کرده، الفاظ به دست ما نرسیده. اینو میگن نقل به معنا. کلی از احادیث جعلی داریم، کلی از احادیث نقل به معنا شده، بعضی از احادیث تقطیع شده، یعنی یه حدیثی نسبتا مبسوط بوده، یه قسمتش راوی روایت کرده، سر و ته حدیث دستمون نیست ببینیم که چیه. این مال رسیدن روایات، این یه قسمت کاره. بریم سراغ حالا فهم روایات که چی میفهمیم از این روایات. تازه رو چه ملاکی تشخیص بدیم روایت جعلی رو؟ فقط سند که به ما نمیگی، چون خیلی سندها ضعیف باشه حدیث کاملا صحیح باشه، بعضی سندها قوی حدیث 100% مجهول. از بعضی بودن زمان قدیم سند میفروختن، سند حدیث میفروخت. خب یه سند بهت میدم خیلی محکم، هر حدیثی رو میخوای قالب کن. خیلی علما زحمت کشیدن اینا رو در آوردن ها. اصلا کتاب وزاون یعنی کسانی که حدیث وضع میکردن، حدیث جعل میکردن. خب شما تو چه ملاکی میخوای بگی این حدیث درسته این حدیث غلطه؟ از کجا میخوای بگی؟ اونجاهایی که احادیث تعارض دارن با هم، یعنی دو تا حدیث داریم، یکی میگه حلاله یکی میگه حرامه، سه تا حدیث میگه حلاله سه تا حدیث میگه حرامه، بعد تازه دو تا حدیث دیگه میگه مکروهه، مثلا داریم ها، سه جور حدیث داریم توی زمینه، کدوم درسته کدوم غلطه؟ بعد تازه اونایی که صحیح و سند حرف لا درزش نمیره، فهمش چه بفهمیم؟ آقا تو مسئله امامت اونایی که اهل مطالعه باشن، حدیث قدیر میدونید فوق حد تواتر روایت شده، یعنی اهل سنت نمیتونن به سندش اشکال کنن، چون حدیثی با این همه سلسله سند نداریم تو عالم اسلام، نداریم که من کنت مولا فهازا علیون مولا اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و خذل من خزله. وقتی بهشون میگی که آقا ببین این که حدیث علنا پیامبر فرموده هر کی من مولای اویم این علی مولای اوست، میگه نه آقا شما اشتباه میفهمی، فهم شما اشتباهه. مولا یعنی دوست، پیامبر فرموده هر کی من با او دوستم این علی هم با او دوست است. این چه ربطی داره به خلافت؟ علمای شما اینجوری میگن که این حدیث مربوط به خلافته، شما اونجوری میفهمیم ما اینجوری میفهمیم. میگه آقا حدیث داریم که علی منی به منزلت هارونم موسی، خودتون روایت کردید، متواتر روایت کردید حدیث منزلتو، علی برای من به منزله هارون برای موسی است. میگن باش آقا، این دلیل نیست که علی خلیفه است، شما اینجوری فهمیدید. آقا تازه اینا درشتاشه ها، اینا درشتا رو میگم حالا تو بری تو ریزا. آیه قرآن انی جاعلن فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم. خودم شاهد بودم یکی از این کانشبکای وهابی میگفت این که من در زمین خلیفه قرار میدم زمان حضرت آدم، خلیفه خدا نیست که، خدا که رو زمین نبوده بخواد جانشین قرار بده برای خودش. اینا نسناس بودن قبل آدم، میمون و نسناس اینا بودن، خدا اینو جانشین اونا کرده آدم رو. اینی جالون فلعز خلیفه یعنی این. شما اینجوری میفهمید که میگید که خلیفه یعنی خلیفت الله، شما اینجوری میفهمین. احادیث نبوی درسته ولی سنداش هم درسته، تفسیر شما اینه، تفسیر ما یه چیز دیگه است، به همین راحتی. خب چی کار باید کرد؟ بحث رو اصلا میکشن عقبتر، میگن آقا پیغمبر خدا هرچی گفت باید بگیم چشم؟ اصلا چجوری باید با پیامبر برخورد کرد؟ ما اخباری داریم که وقتی پیامبر اکرم دستور میداد به کاری، اصحاب میگفتن آقا این از جانب خداست یا از طرف خودته؟ اینو خدا گفته این کارو کنیم ما، یا تو پیامبر داری به ما میگی؟ چون آیه قرآن فرمود قل انما انا بشر و مثلکم یوها الیه، من بشری مثل شما هستم وحی میشه به من. پس پیامبر دو تا جنبه داره، یه جنبه بشری داره، یه جنبه وحیانی و الهی داره. اصحاب میگفتن اینو خودت، خدا اگه گفته چشم، نوکر خدا هم هستیم اطاعت میکنیم، اما اگه خودت میگی، خب ما هم یه نظری داریم برای خودمون. ها اصلا با خود پیغمبر چی کار باید کرد؟ با پیامبر چی جوری باید برخورد کرد؟ داریم روایاتشو ها، امین الله امین، این از طرف خداست یا از طرف خودته؟ شما اینجوری میفهمی ای پیامبر؟ به نظر ما این کار کنیم بهتره، اگه از طرف خودت داری میگی. بریم سراغ قرآن، متن دیگه، قرآن که حرف خداست. این پیغمبر بود، ممکنه حرف خدا رو بزنه، ممکنه حرف خودشو بزنه، قرآن که دیگه حرف خداست. یا آقا تو اینجوری میفهمی، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، از معناش این نیست که شما دارید میگید. میگه خدا میخواد که شما رو پاک کنه، از معناش این نیست که پاک کرده، شما معصومید و شما دارید اینجوری میفهمید. راستم میگن بعضیاشون. الان ما چند تا فرقه در عالم اسلام داریم، چقدر از این فرقه ها همدیگر رو تکفیر میکنن، کافر میدونن همدیگر رو، خیلی ها. بعضی ها کافر کلامی میدونن، بعضی ها کافر فقهی میدونن. کفر کلامی مربوط به آخرته، میگه آقا از نظر ما اینا کافرن، یعنی روز قیامت کافر محشور میشن، اما از نظر فقهی و دنیایی نه، اینا مسلمونن، نجس نیستن، میشه دختر گرفت دختر داد. بعضی ها کفر فقهی قائلن برای فرقه های دیگه مسلمان ها، که اینو اصلا نجسن، شیعه رو نجس میدونن مثلا. بالاتر بعضی ها مثل وهابی ها محدور و دم مشرک میدونن، میگه باید بکشی سر ببری بری بهشت. بعد آقا همه اینا آدم های بدی هن دیگه، نه؟ اینا که شیعه رو کافر و نجس میدونن دشمن خدا و دین خدان؟ نه، اون بیچاره هم رفته دانشگاه درس خونده، از تو قرآن و حدیث بهش یاد دادن، فهم خودش رو از قرآن و حدیث استادش بهش گفته، این آقا رسیده به اینجا که شیعه کافره. شیعه سنی رو کافر میدونه، مثل اخباریون، علامه مجلسی، دیگران. اهل سنت رو کفر فقهی نه، کفر کلامی قائلن براشون. اهل سنت شیعیان رو کافر میدونن، وهابیا شیعه و سنی رو کافر میدونن، چون بقیه اهل سنت رو هم کافر میدونن. یعنی غیر خودشون رو کافر و مشرک میدونن، محدور و دم میگن باید کشته بشن. آقا یه ذره عقلتو به کار بنداز. آیا خدا نباید یه کسی رو قرار بده که به ما بگه بابا حقیقت دین چیه؟ کی درست میگه؟ چون اینا که همه رو کافر میدونن، بی‌تعارف بگیم شیعه ها اونا رو کافر میدونن. حالا فقهای الان رو نگاه نکنید، چند قرن بید قبل اکثر فقهای شیعه بقیه اهل سنت رو کافر میدونن، اونا هم همینجور. یه نفر نباید باشی بگی که آقا حرف خدا چیه؟ یه نفر نباید باشی به ما بگی آقا با پیامبر چجوری باید برخورد کرد؟ هرچی پیامبر میگه باید بپذیریم، یا بگیم نه حرف خودته یا حرف خداست. خب باید بدونی با پیامبر چجوری، یعنی اونجوری که حضرت علی هیچ وقت گفت به پیامبر که حرف خودته یا خداست، یا اینو معاویه میگفت، اینو عمر میگفت، با پیامبر چجوری برخورد کنیم؟ حجت میخواییم ما، حجت خدا به ما یاد بده که با پیامبر چجوری باید برخورد کرد. حجت خدا میخواییم که تفسیر صحیح قرآن دستش باشه، که قرآن اینو داره میگه، هر مطلبی رو نمیتونی بار کنی به قرآن. مثل اون آقایی که جوکه، ولی فکر کنی اونی که میشه در آورد از این هاست تو قرآن. نماز نمیخون، گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت به دستور قرآن. گفتن کجای قرآن؟ گفته نماز نخونید. گفت اونجایی که میگه ولا تقرب الصلات، به نماز نزدیک نشوید. گفتن آقا آیه رو کامل بخون، ولا تقرب الصلات و انتم سکارا، به نماز نزدیک نشوید در حال مستی. گفت کی به همه قرآن عمل کرده که من عمل کنم؟ خب لا تقرب الصلات، به نماز نزدیک نشید، از اینا نمیشه در آورد از تو قرآن. خیلی دارن در آوردن. فهم خوارج مگه چی بود؟ خوارج نهروان میگفتن هرچی قرآن بگه. حضرت علی میگه بابا قرآن که حرف نمیزنه، باید یه نفر از جانب قرآن حرف بزنه. گفتن نه هرچی قرآن بگه همون. پس یه نفر باید باشه مفسر قرآن باشه، یه نفر باید به ما باشه که بگه راه درست کدومه. ولی هر کی برای خودش ملحد نیستن، آدم خوبی هن. آقا بسیاری از اهل سنت آدم های منصف و خوبی هن. حق بهش نرسیده، فکر کرده اینجوریه، اشکال میکنن مثلا به مولانا. آقا مولانا ببین اونجا میگه ابو طالب مثلا مصداق آیه انک لا تهدی من احببت، تو هر کیو بخوای نمیتونی هدایت کنی، این ابو طالب بوده. ببینین مولانای پدر سوخته چقدر کافره. آقای عزیز تو کتاب خونه اونا احادیث مجعوله بوده، اینا نگاه کردن دیدن روایت شده ذیل این آیه که این ابو طالبه. مولانا نه بده، نه کافره، نه اخه. حالا تو به این رسیدی اون نرسیده. آقا به عنوان شیعه میگم، هر سنی آدم بدی نیست. خب نرسیده، نخونده، بهش اینجوری گفتن. همه که محقق نیستن، میگه خود شما محققید همتون الان. تازه شما اهل هیئت و کلاس و درس و اون بیچاره اینجوری بهش گفتن. آقا امام حجت خدا باید باشه. این در بحث ضرورت امام میخواییم بگیم. امامی باید باشه که به ما بگه دین درست چیه؟ آقا پیغمبر نمیخواییم؟ پیغمبر نمیخواییم؟ ما نبودی پیغمبر میخواییم. هر زمانی باید امامی باشه به ما خط و نشون بده، بگه درستش اینه. همون جوری که امامان ما جلو حکومت ایستادن قبول نکردن، یعنی آقا اینا حکومت اسلامی نیستن، بنی امیه و بنی العباس اینا فکر نکنید جانشین پیغمبرن، به اسم اسلام هر کی بیرق بلند کرد که اسلام نیست که قبول نمی کردن ائمه، برای که بگن آقا اینا حکومت اسلام نیستن، گول نخورید فکر کنید اینا اسلامن، اینا به اسم اسلام میخوان زندگی خودشونو به چرخونن. پس در هر زمانی امام میخواییم، پس عقلا واجبه که هر زمانی امام باشه، ولی هر کی میاد یه تأویلی از خودش میکنه، هر کی میخواد میاد یه تفسیری از خودش میکنه، مخصوصا الان که از انسان از علما یه چیزایی میشنوه شاخش در میاد، از علمای دین تفسیرهای چپن در قیچی میکنن، امام لازمه که اینی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، این حدیث متواتره نزد اهل سنت به تنهایی متواتره تا برسه به شیعه، که من دو چیز گرانبها میگذارم، کتاب الله و اطرتی، قرآن و اطرت. اگر به این دو چنگ زنید هرگز گمراه نمیشوید، لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمیشن. آقا از رو همین حدیث میشه اثبات کرد امامت امام زمان رو. اگه قرآن باشه امام نباشه، یفترقا شد دیگه، جدا شدن. میگه قرآن و امام از هم جدا نمیشن، پس هر وقتی قرآن هست امام هم هست. پس امام الانم هست، اگرچه ما نمیبینیم شو، اگرچه از نظر ما غائب باشه. قرآن مفسر میخواد، دین مفسر میخواد. رسول خدا فرمود دین همینجوری که خانه حدود داره، دین خدا حدود داره، خیلی گسترده نیست که هر طرف بزنی دین باشه، یه حد و حدودی داره، چه در عمل چه در اعتقاد. بعضی اعتقادها خارج از دینه، بعضی از اعمال خارج از دینه، این حد و حدود کی باید مشخص کنه؟ بعضی علما گفتن آقا مشکل باشه حجاب رعایت نکردی اشکال نداره، فتوا دادن دیگه، فتواهای دیگه هم تازه دارن میدن الان یواش یواش. بعضی از علما آقا دین یه حد و حدودی داره، شما خارج از دین هر چی میخوای بگی بگو، ولی دین حدودش مشخصه و این حدود دین رو هم امام باید باشه که جلو انحرافات رو بگیره. خب بعد حالا امام غائب چی میشه؟ آقا امامی که الان در بین ما نیست، در بین ما هست، ما نمی بینیم شو، دسترسی بهش نداریم، این امام به چه دردی میخوره؟ که اینو باید بحثشو قبلا گفتیم، حالا یه وقتی باز اگه پیش آمد فلسفه وجود امام غائب رو باید بررسی کنیم. یه حدیثی هم از امام هشتم در مورد مقام امامت که می فرماد امام یه چیزی نیست که بتونید از طرف خودتون انتخاب کنید، کسی باید بگه آقا این امامه. امام شأنی الهی است، یک حدیث مبسوط و مفصله که یه وقتی انشاءالله اگر شد، حالا یه جلسه یک برنامه بود، اون حدیث امام هشتم رو که شیخ صدوق و دیگران روایت کردن، شالا یه وقتی باید بخونیم ببینیم مقام امامت چیه. خب حالا شب میلاد امام هشتم عزیزان، امام هشتم یه شأن خاصی دارن در بین ائمه، همون جوری که قبر ایشون از قبور بقیه ائمه جداست، چون امامان ما یا در مدینه هستن یا در عراقن، سامرا و کاظمین هم نزدیک همن، کربلا و نجف اینا توی یک منطقه هن. اما امام هشتم جداست، تک افتاده قبر مطهرشون، اصلا یه شأن خاصی داره، یه شأن، هر امام یه شأن خاصی داره ها، اما ایشون یه خصوصیتی درش هست، یه خصوصیتی درش هست. حدیث امام جواد هست که رضا لقبیه که خداوند به ایشون داده. بعد تو بعضی از روایات داره که خدا و خلق از ایشون راضی هن، خدا و خلق ازش راضی هن. خلق چجوری میشن راضی باشن؟ بری در خونش بد بده، خلق اینجوری راضی میشن دیگه. ایشون یک دست بازی داره، مظهر ید الله مبسوطه است، بل یداه مبسوطتان، دستان خدا گسترده است، بازه. همون جوری که در دوران خلافتشون هم، دوران امامتشون هم سکه به نامش زده شد، سلطان سلاطین ابوالحسن علی ابن موسی رضا، که بعضی از سکه‌هاش تو موزه امام هشتم هست، الان سکه طلا به نام ایشون زده شد، که حالا خودش یه بحثی داره که چرا این اتفاق افتاد و ایشون تا اون به حسب ظاهر تا ولایت عهدی بالا رفت و درخشیدن گرفت تو ایران و این مناطق. خیلی بحث امامت تا قبل امام هشتم مخصوصا قسمت‌های خراسان و اون طرف‌ها شناخته شده نبود، با ورود امام یه مرتبه ولایت و امامت بحثش پیچید تو این مناطق. یعنی اون شمس شموس یه نورانیتی داد به بقیه ائمه، بقیه امامان اهل بیت رو روشن کرد. ببینید شما الان، مثال بخوام بزنم، اعلم علمای نجف کیه؟ کی میدونه الان؟ الان اعلم علمای نجف کیه؟ آیه؟ مراجع رو نگفتم، علمایشون پیرمرد شده که درس نمیده، که درس بدن نمیدونید، هیچ کدوم نمیدونید. اما رئیس جمهور ما کیه؟ همه میدونید. رئیس قوه قضاییه کیه؟ میدونید. معاون قوه قضاییه رو میشناسید. چرا؟ چون بحث حکومته، حاکم رو همه میشناسن. اما با اینکه این همه گستردگی اطلاعات هست الان، لذا زمان امام هشتم اونایی که تو مدینه و اطراف مدینه بودن امام رضا رو میشناختن، ائمه رو میشناختن، طرف خلیفه رو میشناخ، فقط خلیفه و اطرافیان خلیفه رو. لذا وقتی امام هشتم آمد به عنوان ولایت عهدی صدا پیچید، یه مرتبه در عالم اسلام تنین افکن شد بحث امامت. به حسب ظاهر، چرا به ایشون میگن شمس شموس، خورشید خورشیدها، عین شموس و طالعه، تو ادعای ندبه، عین الانجم و ظاهره، خورشیدهای درخشان کجان؟ ایشون شمس شموسه، خورشید خورشیدهاست. یعنی تابان کرد بحث امامت رو، مخصوصا با اون جلسات علمی که گذاشت. حالا معمون به چه نیتی کار نداریم، جلسات علمی که گذاشت ایشون یک درخشیدنی گرفت در عالم. لذا تمام امامان بعد از ایشون رو میگفتن چی؟ ابن الرضا. به امام جواد، به امام هادی، به امام، به همه اینا میگفتن ابن الرضا. از بس ایشون درخشان بود، بقیه رو به اسم فرزندان ایشون میشناختن. همون جوری که در ظاهر این جور بود، الان هم از باطن ایشون یا آقای خودش اینو مرحوم شده تعریف میکرد برا ما تو مشهد، میگفت یا آقای افغانی بود، سنی هم بود، کارگر بود، میگفت با ما آشنا بود، من باش صحبت میکردم گاهی. میگفت این زد سرطان حنجره یا همچی چیزی گرفت، دکترا جوابش کردن. گفت آمد، می آمد حرم، روبروی گنبد می ایستاد، با آقا صحبت می کرد. آقا درست ما سنی هستیم، ولی شما رو دوست داریم. آقا من چند تا بچه دارم، همه چشم امیدشون به منه. میگفت امام هشتم اینو شفا داد، سرطان خوب شد. او بهش گفت، میگفت میامد همیشه، اونا فاتحه میخونن، میدونید زیارتنامه نمیخونن، فاتحه میخونن. میامد تو حرم فاتحه میخوند. خب یه بار بهش گفتم تو که دیدی، تو که مقام اینا رو دیدی، چرا شیعه نمیشی؟ گفت دیگه ما اینجوری بار آمدیم، به ما اینجوری گفتن. ولی ارادتی که داشت به امام هشتم میامد، یعنی هر کی میاد در خانه اینها، در خانه امام هشتم، کسی دست خالی بر نمیگرده. و این خصوصیت تو امام هشتم خیلی بروز داره، خیلی بروز داره. دل اونم تنگ شده برا حرمش، انشاءالله یه فرجی فتحی که بتونیم بریم به زیارت پابوس آقا و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا، تا مدعای عزیز تشریف بیارن، فیضی بدن به مجلس. اجمعان صلوات نایب بفرمایید.